در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذان که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. آفتاب ابن علی ابن حسین ابن علی، راوی نور، شکافنده علم ازلی. مادرش آینه، فرزند فرستاده عشق، بنده خوب خداوند، خداوند علی. آدم و جن و ملک پیش تو زانو زده اند، خانه کوچک تو با دو سه دیوار گلی. همه سبحانک لا علم لنا میگویند، گاه تفسیر تو از آیه الله و ولی. ناگهان روز الست از همه پرسید خدا، دوست دارید علی را؟ همه گفتند بلی. شعر من جابر عبدالله انصاری شد. که سلامی برساند به تو با تنگ دلی. سلام کنیم به حضرت باقر العلوم، آبروی علم. سلام میکنیم به بقیع نورانی. سلام میکنیم به شما که عزادار داغ حضرت باقر هستید. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. با احترام، با افتخار همراه شما هستیم، در کنار شما و به رسم یک شنبه ها خدمت ها جای کاشانی عزیزم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر عزدالی، عزیزانی که اینجا هستند، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم و شهادت حضرت باقر صلوات الله علیه رو تسلیت عرض میکنم. امیدواریم ان شاء الله این محبتی که ما به امام باقر سلام الله علیه داریم باعث بشه قیامت زیر پرچم او ان شاء الله ما رو بپذیرن و یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که هر کسی رو با امام صدا میزنن ما رو جز دوستداران و شیعان امام باقر سلام الله علیه در حسن حسین و پناهگاه امنش قرار بدن ان شاء الله.
حالتون چطور؟
الحمدلله،
خوشحال خدمت شما هستیم و خدمت عزیزانمون. ان شاء الله زیارت بقیع نورانی، زیارت چهار امام معصوم، زیارت نبی مکرم اسلام نصیب تک تکتون بشه و ان شاء الله در ایام ماه ذی‌حجه، حج بیت الله الحرام، رزق و روزی تک تکمون. خیلی خوب، ببینیم حاجای کاشانی بر ما چی برمغان آوردند و بناس چه نکاتی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من همین ابتدای امر اعتراف میکنم که در یک جلسه راجع به یک امام و زحمات یک امام سخن گفتن کار جز معصوم نیست و من فهرست زحمات امام باقر، منت هایی که بر سر ما دارن رو هم نگاه میکردم، بیدم بیش از یک جلسه طول میکشه. امید داریم به این که سال گذشته هم که روزی ما بود از امام باقر صلوات الله علیه عرض کردیم، اون چه قبلا گفتیم رو نمیخوایم تکرار کنیم. به صورت خلاصه گوشه ای از زحمات از واقعه رو میخوام تقدیم کنم که ما انشاءالله در اوقاتی که میخوایم حرمی مشرف بشیم مثل حرم حضرت رضا صلوات الله علیه حتما یه سلام، با این که نیاز نداره امام باقر سلام الله علیه، حتما یه سلام از طرف امام باقر به امام رضا یا به حضرت معصومه سلام الله علیه ما یا مشاهد مشرف رو که میریم عرض ادب کنیم، خدا ما رو قدردان وجود ائمه قرار بده
انشاءالله.
در شرایطی متفاوت از روزگار ما، سخت، تلخ، پر از درویی و فریب و نیرنگ و نفاق و خشونت و شکنجه، تمام اون حرفهای وحشتناکی که از قتل سید الشهدا در عاشورا هست که حضرت باقر صلوات الله علیه نقلی از ایشون رسیده در کتاب یعقوبی که من مقتل جدم رو یادم، یعنی من یادم چه کردن با جدم. ایشون از همون اوان خردسالی ظاهری 3-4 سالگی با حادثه کربلا و اسارت پدر و مادر مواجه بوده تا اون حوادث دهشتناک دوره حجاج و بعد دوره بنی امیه مروانی که امامت خود حضرت باقر صلوات الله علیه در این دوره است عمدتاً، و یک دوره پر از محنت و پر از غم ولی پر از شکوفایی، در حالی که عادتاً باید نومیدی مطلق همه جا رو فرا می گرفته، شکافنده علوم آمده هم به اسلام خدمت کرده هم شیعیان رو جمع کرده، شیعیانی که در فقر محض مادی، معنوی، احکام، عقاید، نحوه زندگی، شیوه زندگی، سبک زندگی گرفتارن، نمیدونن چه کار باید بکنن. امام باقر صلوات الله علیه آمده و عزت شیعیان بوده. حالا جلوتر عرض میکنم، مثلا فرض بفرمایید که منابع متعدد نوشتن وقتی حضرت وارد میشد بر مسجد الحرام، با اینکه در روزگاری بود که بردن نامش جرم بود، ذهبی میگه اسمشو نمی بردن در دوره بنی امیه، دور او رو پر میکردن اهل خراسان، یه جا میگفتن امام و اهل الکوفه، یه بار میگفتن المفتون و بهی اهل الکوفه. کوفیان دچار فتنه محمد ابن علی شدن. چرا فتنه محمد ابن علی؟ چون محمد ابن علی سلام الله علیه رو کسی ببینه پشیزی برای شاه بنی امیه یا برای آخوند درباری بنی امیه، برای فقیه رزلی که برای بنی امیه حکم صادر میکنه دیگه ارزشی قائل نیست.
یعنی در واقع حضرت تمام معادلات اونها رو به هم ریخته.
معادلات به هم میزنه. حالا جلوتر عرض میکنم، اصلا به سخره گرفته سوالشون رو و جوابشون رو، حالا جلوتر عرض میکنم. امامی که وقتی راجع به او سخن میگن اهل خراسان، یه جا میگن امام و اهل کوفه، یه جا میگن نشسته بود و اهل خراسان، اهل خراسان دورش بودن. یعنی وقتی می آمدن، اینو سال گذشته مفصل توضیح دادیم که جنس علم امام باقر سلام الله علیه با جنس راویان و فلان فقیه که بشینه حدسی از 4 روایت که نمیدونه این روایت هست یا نیست، این رو منابعی که به عرض کنم خدمت شما قاطی شده بود، یه جایشو ابو هریره نقل کرده بود، یه جایشو کس دیگری، و شبیه امروز که همه دغدغه جنس قلابی و جنس اصلی دارن، همه دنبال این بودن قال رسول الله کدام است،
قال رسول الله واقعی،
قال رسول الله واقعی، یعنی بقیه که همه میگفتن قال رسول الله، ولی قال رسول الله نبود، قال ابو هریره و دیگران مثل ابو هریره بود، دنبال میگشتن از طرفی شیعیانی که مسجدی نداشتن برن اونجا ببینن آداب اولیه، احکام اولیه، چه برسه به عقایدشون چگونه باشه. هر جا می نشست تفوق حیرت انگیز او باعث می شد که دورش جمع بشن. پارسال این رو هم توضیح دادیم که خدمات حیرت انگیز زین العابدین صلوات الله علیه هم بسیار کمک کرد که در خانه امام باقر از ابتدا شلوغ بود به نسبت زین العابدین. و البته من عرض میکنم همین امام باقر صلوات الله علیه که میگیم قدری فرصت گیر آورد، به اندازه یک منبری امروز شیعه فرصت نداشت. اینکه یک زمان مشخص، ساعت مشخص، نه تلویزیون، این که در یک جمع پر جمعیتی حضرت از قبل معلوم باشه میخواد سخنرانی کنه اجازه نبود ها، انقدر گذشته فشار بود که الان نمونه های عرض میکنم که دوره امام باقر سلام الله علیه قدری اون شدت خفقان کم شد، نیمه اولش مخصوصا. ببینید چه شکوفایی هایی رخ داد. یه چند تا نمونه عرض کنم ببینن مرد عزیزانمون تو چه فشاری بودن اهل بیت. چند تا روایت داریم که وقتی امام سجاد علیه السلام از دنیا رفت، یکی از شتران حضرت که حضرت با او حج تشریف می بردن، با اینکه نمی دونست محل قبر امام سجاد علیه السلام کجاست، از اون خلاص استبل و اینا خودشو خارج کرد و اومد و نشست کنار قبر امام و صورتش رو قبر گذاشت. چند تا روایت داریم نوشتن مثلا حضرت به او ضربه ای نزده بود، با اینکه ضربه زدن به یک شطور عوض میخوام مثلا فرض کنم مثلا دردش نمی اومد که مثل راهنمای چپ و راست امروز محسوب میشه، ولی اینقدر که مهربان بود. اینو گفتم برای این چند تا روایت داریم، در کافی هم چند جا اومده. تا دیدن یک شطور یه رفتار مثلا غیر طبیعی کرده، چه برسه به یه انسان در ابراز ارادت، مثلا آمده کنار قبر نشسته. عبارت اینه، امام فرمود عرض کنم خدمت شما، میگه امام جواد امام باقر علیه السلام شنیدم که اونجا فرمود که ادرکوها ادرکوها، زود برش دارید زود برش دارید، جیونی بها قبلا یعلمو بها او یرا، تا ندیدنش ببریدش تو اسدب. یعنی در این حد که
وفاداری یه حیوان،
یه حیوان به امام رو جامعه نبینه. چرا نبینه؟ برای اینکه جان امام بعدی به خطر میفت. یعنی حالا ما میگیم منبر بره، نماز جماعت بخونه، کلاس درس رسمی بذاره، یه نفر بیاد مثلا بگه السلام علیک یا ابن رسول الله، بیاد یه زیارت جامعه جلو در خانه امام بخونه، ابدا. یه حیوان وفادار نگران میشن همه برای جانشون. یا یه روایت رو چون پارسال مفصل خوندم الان فقط اشاره میکنم که جابر بن عبدالله انصاری وقتی توی کوچه امام باقر رو دید و آمد جلو گفت چقدر شبیهی به پیغمبر، سینه او رو بوسید، هم در کافی هست هم در امالی شیخ طوسی هست که از سجاد تغییر فرمودن، فرمودن جانش رو به خطر انداختید، نباید تو کوچه به او توجه میکردی. این بقیه ظاهرن بچه ها چون طفل بود ظاهرن من اونجا هیچ برو خودت نمی آوردی، توجه که جلب بشه علامت میدی و خطر جانی داره. پس امام نمیتونه، یه مبلغ هرچه بلیغتر فصیحتر از ادبیات بهتر از آیات و روایات مثلا اشعار حکیمان استفاده کنه، جذابتر بیشتر مورد توجه واقع میشه. امام توی شرایطی که به هیچ وجه مورد توجه نباید واقع بشه. ببینید این یه سختی،
چقدر سخته بله.
به هیچ وجه نمیتونی شما بروز داشته باشی،
نباید دیده شی،
نباید دیده بشی. خب حالا نباید دیده بشی چجوری پس باید ما اصلاحات رو صورت بدیم؟ چجوری باید از اون طرف اگر میشنیدن که امام مورد توجه واقع شده، امام رو دعوت میکردن، خشونت میکردن، امام رو دم در نگه میداشتن، امام سفر اجباری میبردن مثلا پشت در نگه میداشتن. تا چرا؟ برای اینکه امام نکنه مورد توجه واقع بشه، و اگه مورد توجه واقع بشه خطرات داره. تو این شرایط یکی از کارهای دائمی امام باقر سلام الله علیه این بود که امام صادق هم دارم من اسامی ببرم، فرمود مادرم فرمود به من که پدرت، یعنی امام باقر میفرمود انی لعد الله لمذنبی شیعتنا فی الیوم و اللیلت الف مره، من وقتی میبینم نمیتونم زیاد با شیعیانم ارتباط بگیرم، فرصت کمه با اینا زیاد حرف بزنم، اینا پخشن در شهرهای مختلف، من در مدینم، این در کوفه است، اون در خراسان، اون در کجاست،
کاش بشه اینا رو جای جمع
بکنم. بله نمیتونم با اینا که اون کارها رو هم کردن و هزاران هزار روایت از امام باقر صلوات الله علیه رسیده، 40,000 روایت محمد ابن مسلم، بیش از 30,000 روایت زراره، که اینها هر کدوم دریای علم است و شکافندگی علم او رو شیعه و سنی، عالم و عامی همه اعتراف کردن، ولی امام برای ما بیقرار بود. اینا دوره از ارتباط ما باعث شده گاهی پاشون بلغزه. آدم عالم ربانی ببینه، یکی از محرومیت های روزگار ما اینه که ارتباطمون با علمای ربانی قطع کمه. من یه نفر ببینم که تو این گرفتاری های دنیا اونم مثل من زندگیش گرفتاره، ولی آرامشش حفظ شده.
کوه آرامش.
کوه آرامش. او هم گاهی فقر داره ولی گنجشو نمیفروشه مفت. خودفروشی و رشوه و اینا تو کارش نیست. این خیلی مهمه. حضرت فرمودن شبانه روز هزار بار برای گناهکارانشی همون دعا میکنم. هزار بار استغفار میکنم از طرف گناهکارانشیه. امام زمان ارواحنا فدا پسر همین امام باقره. ما روزی یه بارم معلوم نیست امام زمان رو یاد
کنم. یادشون باشه.
ولی این مرام اهل بیته. تمام تلاش برای این که یه کاری کنیم زودتر شیعیان حقایق رو بفهمن، از طرفی اگر دسترسی نداریم دعا کنیم چه کنیم و خواصی رو پرورش بدیم که این خواص برن چه کار کنن، برن مردم رو خبر کنن. امام نمیتونه همه شهر رو بره، امام تو تیررس نیروهای امنیتی دشمن بنی امیه دائما دارن او رو میپان. چه کار میکنه؟ کسانی رو سعید ابن جبیرها، اینا مال دوره امام سجاد و امام باقر که عرض کنم که یحیی بن ام طویل ها و دیگران، اینا مال قبل از امام باقرن که من باید بیان کنم ببینیم تو چه شرایطی بودن. دوره امام باقر علیه السلام اینا توسعه پیدا میکنن، 30 سال 40 سال شاگردان رو تربیت کردن. اینا فرصت کتاب نوشتن نداشتن، چون کتاب امام باقر اگر لو میرفت، یه جلسه من یادم اینو توضیح دادم که ائمه ما چرا کمتر مکتوب از خودشون میگذاشتن، چون که خطرات امنیتی متعدد داشت. غیر از این که این کتاب ها رو میگرفتن مصادره میکردن. امیرالمومنین نامه نوشت به محمد حنفیه، محمد ابن ابی بکر در مصر، امرواس که او رو کشت این نامه ها رو برداشت برد به معاویه داد، به اسم معاویه در جایی به اسم خلفای قبل از امیرالمومنین در جایی اینا رو خرج میکردن. یعنی سعی میکردن با این نامه های حکیمانه پر از گنج علم آبرو برای دیگران درست کنن، یا امامو تو خطر بندازن یا روابط شیعه رو بشناسن. پس خیلی شرایط حساس بود، بعد شیعیانی تربیت میکردن. در این شرایط یکی از چیزهایی که خیلی ائمه ما توجه داشتن این بود: یک، رابطه عمیق درون شیعیان، دو، آقایون شیعه در مجالس اهل گناه شرکت نکنید. ممکنه کسی خیال کنه بله در کتاب کافی یه مجالست و اهل المعاصی داریم، یعنی همنشینی با گناهکار مسئله اخلاقیه. نه، این مسئله اخلاقی فقط نیست. شمایی که الان دسترسی به امام باقر ندارید، تو مسجدی که آخوند بنی امیه منبر میره ننشین تا میتونی، برای اینکه حرفا رو ذهنت اثر میذاره. جلوت اجازه نده از امیرالمومنین لعن. میدونید که در دوره امام باقر علیه السلام نعوذ بالله امیرالمومنین هزاران هزار منبر لعن میکردن، بدعتگر مینامیدن، دشنام میدادن. اقلا مجلس رو شلوغ نکن تا میتونی. اگر تو مگر میبینی مورد اتهام جونت در خطر، فضای تقیه است، چیز دیگه. لذا روایات از این دست زیاد داریم که مثلا فرمودن که اگر اهل بدعت رو دیدید، جایی که شرایطش رو داشتید افشاگری کنید. شما یکی یکتون شاگرد امام باقر باشید. امروز ممکنه دوره، البته ثبت نام طلاب تمام شد، مردم گرفتار زندگی های دنیایشون میشن و همه میگن که دیگران
هستن. حالا بله. کسانی که برن
اون جوانی هم که اون جوان با استعداد پرتلاش، بعضی حالا مثل من طلبه میشن، طلبه هم نشدن ولی بعضی ها که استعدادن، که عمرشون رو خرج را اهل بیت کردن، اینا از خیلی از مظاهر دنیا گذشتن. حضرات معصومین میخوان بگن ما بدهکار کسی نمیشیم، چون مثل پدر و مادر دلسوزی که دنبال هدایتن، بیایید سعی کنید شما هم حساس باشید. اگر اهل ازار ایتم اهل ریب و البده، اهل شک دیدید، اهل بدعت دیدید، تو خودتون حداقل ابراز براعت کنید، بگید من نیپسندم این حرفو. باهتوهم، اینها رو با استدلال محکم خلاصه اینها رو مبهوتشون کنید. اینجوری نباشه که شیعیان هر طرف مینشینن دیگران مثل گرگ به اینها حمله کنن و اینا نمیدونن حق چیه، بقیه هم سکوت کنن. از چی بترسن؟ یه وقتی در همین ایران خودمون، وقتی در قم مقدسه کرونا آمده بود که خیلی جای دیگه هم بود، یه آقای از بعضی از مذاهب غیر شیعه یک بزرگواری فرموده بود که چون گناه کردید این اتفاق افتاد. خب این باید اهل علم بیان وارد بشن
و پاسخ بدن.
همین امروز در شهری که همون آقا زندگی میکنه کرونا وحشتناک بیداد میکنه، خودش رفته در یک کشور دیگری واکسن هم زده. شما که امام یک جریانی، الان آیا این انصافه که ما هیچ وقت نمیگیم که گناه باعث شده الان شهر شما مثلا قرمزه؟ نه، گاهی امتحان الهیه، بعدم همه توجه کنن، پروتکل‌ها رعایت کنن، ولی دل همو نشکنیم. توجه میکنید؟
بله، بله.
وقتی شبهه میشه مثلا گناه کردید کرونا اومده، خب همه جهان کرونا اومده، به فقط مال قومی ها که نبود، اون روز انتقام گرفتیشون. اونجاست که باید اهل علم فرمود باید بیایید باهتو هم بحث کنید و استدلال طرف رو بشکنید، بگید آقا بیشتر درس بخونید، بیشتر کار علمی کنید، بعد شقاق ایجاد نکنید بین مسلمین. فرقی نمی کنه هر جای
امروز ایران. ضرورت این امر محسوس‌تر و ملموس‌تر واقعا.
اون روز حضرت باقر وقتی می‌دیدن که مردم مثل کودکان جدا از پدر و مادر قرار گرفتن، فرمودن به هیچ وجه نباید آرام بگیرید. حالا ببینید خیلی این بحث پیچیده است، یعنی هم شرایط تقیه است، شرایط خوفه، قتل، زندانیه، اما شیعیان ما رها نکنید. رضا فرمودن من قعد فی مجلس، امام باقر فرمود یسب فیه امام من الائمه، به یکی از ائمه که امیرالمومنین فحش داده میشه، میتونی تغییر ایجاد کنی، میتونی مثل عبدالله ابن عفیف بلند شی و به عبیدالله زیاد بگی خدا دهنت رو بشکنه، درست صحبت کن راجع به علی ابن ابی طالب، میتونی اینطوری باشی؟ که خب، اما اگر نمیتونی مجلس رو ترک کن، وگرنه خدا لباس ذلت به تنت میکنه و معرفت ما رو ازت میگیره.
و این توصیه حضرت در واقع توصیه سیاسی بوده، نه اخلاقی.
اخلاقی هست، هست. ولی بالاترش سیاسی بله. معرفتیه. یه نمونه شو بگم که خیلی نمونه زیباییه که به ادامه بحث ما کاملا مربوط میشه. بحث چی بود؟ بحث این بود که همه میگفتن قال رسول الله، ولی نفاق زیاد بود. قرآنم بیان میکنه قالت الاعراب و آمنا، بادی اعراب یعنی بادیه نشینانی که به طمع پولی چیزی درآمد سالانه بیت المال ایمان آورده بودن، اسلام آورده بودن، میگن ما ایمان آوردیم. خدا میفرماد که قل لم تؤمنو، پیغمبر بهشون شما ایمان نیاوردید، لیکن قولو اسلمنا، تسلیم شدید، اسلام اولیه آوردید، شهادتینی گفتید، بله در دنیا آثاری داره این شهادتین، ولی اون ایمانی که باید باشه نیست. چجوری منافق رو بشناسیم؟ اونم در یه جامعه ای که وقتی عبدالملک مروان نشسته بود یه قرآن هم دستش گرفت، و شاههای بنی امیه عمدتاً اینطوری بودن تا قبل از اینکه به حکومت برسن، عابد و زاهد و مسلمان ها به قول عابد زاکان، به حکومت که میرسیدن بیا و ببین طرف اهل نماز و عشق و آه، وقتی به حکومت رسید ولید اموی در حوض شراب اعمال خلاف عفت انجام میداد، در حوض شراب، یعنی نه شرابخواری با مثلا یه جور او دو جور، یعنی چند گناهو ترکیب میکرد که حالا شرم دارم من توضیح بدم. مثلا عبدالملک مروان، ابن کثیر میگه قرآن تو بغلش بود و مشغول قرآن بود، خبر مرگ باباش اومد، این شد چی؟ سلم علیک، گفتن سلام یا امیرالمومنین، مثلا یا خلیفه رسول الله، از این حرفام به گزاف اینا میزدن، قرآن رو برداشت گذاشت رو تاخچه، گفت هازا فراق و بینی و منه، قرآن بای بای، قرآن خداحافظ. یعنی بعد جامعه به اینا به چه شکل نگاه میکرد؟ به اینا میگفت امیرالمومنین، به اینا میگفت خلیفه تو رسول الله،
تو قرار معیار باشی،
قرار معیار باشی، امام باشی، قاضی تعیین میکرد، امام جمعه تعیین میکرد، مبلغی برامور میفرستاد، زکات از مؤمنین میگرفتن به اسم اسلام.
حاج آقا چقدر مواجهه با اینها و در واقع روشن شدن افکار جامعه اون روز چقدر هوشمندی میخواد؟
هم هوشمندی میخواد، هم از خودگذشتگی. یک بار در برابر نفاق یزید و معاویه سید الشهدا ناموسش به اسارت رفته، یعنی کار سخته. هم باید دقت کنی که اونجایی که حضرت فرمود که از بلیت اسلام به رائن مثل و یزید، وقتی اسلام مبتلا شده فعلال اسلام سلام، خدا حافظ اسلام، چون نفاق آمده همه جا رو گرفته و وقتی نفاق بیاد به مرور میخوره همه عقاید و بقیه میترسن. لذا کسانی رو هر از چندگاهی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین میفرستادن این طرف و اون طرف که اینا افشاگری کنن. یه نمونه بگم، خیلی حرف زیاده، من میترسم که بخش اصلی بحثم بمونه. از نزدیکان حضرت سجاد یه شخصی است به اسم یحیی بن ام طویل که مادر او در واقع دایه حضرت سجاد بوده. این رفت بیرون کوفه وایساد، ثم نادا به اعلی صوتی، فریاد زد: معشر اولیاء الله، ای اولیاء خدایی که الان تو شکنجه اید، الان ظاهرا ذلیلید، الان عزت ندارید، انا برعاء مما تسمعون، ما از این چیزی که دارید شما میشنوید بیزاری. ما چی میشنیدن؟ رو منبر لعن امیرالمومنین میشنیدن. میدونی این حرف شنید، زدن این حرف یعنی همین که بعدن این یحیی رو گرفتن چهار دست و پای او رو بریدن، زبانش رو بریدن. منتها بعد یه نفرهایی میرفتن تکخالهای ستارگانی که آدرس گم نشه، مثل اینکه شما توی بیابونی همینجوری داری میری که یه تابلو بیاد 400 کیلومتر دیگر. این درسته 400 کیلومتر زیاده، ولی یه دلخوشیه. گفت انا برعاء مما تسمعون، من سب علیا فعلیه لعنت الله، هر کس علی رو دشنام بده لعنت خدا بر او، که خب معلومه چه بلایی سرش میاره. نحنو برعاء من آل مروان، ما از آل مروان که اون موقع حاکمیت دست آل مروان بود بیزاریم. آل مروان، نه خود مروان، یعنی هر کسی که حکومت او رو تثبیت کرد، هر کسی حکومت او رو تایید کرد، هر کسی برای حکومت او پول جمع کرد، هر کسی که تبلیغ کرد، هر آخوند درباری که برای اونا
شاید و باید و تابد
و ما ما بیزاریم از آل مروان و ما یعبدون من دون الله و از آنچه اونها میپرستند.
چی میپرستند؟
آل مروان که ظاهرا نماز میخونن رو به قبلن، پیغمبرشون پیغمبر ماست، که اینها کفر باطنی دارن، اینا عملا طاغوتن. یکی بت میپرسته، یکی اون خضوع و خشوع در برابر شاه مروانی میکنه و احکام الهی رو زیر پا میذاره. طاغوت پرستی یکیش بت پرستیه، یکیش اینه که احکام طاغوت رو بر احکام الهی ترجیح بدن. معیار حق آیت الله العظما امیر المؤمنین رو لعن کنن. شما در واقع دارید همونجوری که حضرت ام سلمه سلام الله علیه فرمود، چیه شما بی تربیت ها شنیدن به پیغمبر و خدا فوش میدید؟ مادر جان، خب ام المؤمنین بله، ما غلط میکنیم، کی همچین کاری کردیم؟ فرمود خودم شنیدم به علی سب میکنید فوش میدید. من از پیغمبر شنیدم من سب بنی، من سب علی ان فقط سب بنی، هر کس او رو فوش بده منو فوش داده، هر کس به پیغمبر جسارت کنه به خدا جسارت کرده. دارید به خدا فوش میدید. فرمود که ما بیزاریم از آنچه اونها میپرستند. اون روایاتو زیاد شنیدیم در همین سمت خدا، شاید بارها عزیزان کارشناس فرمودن که ما صادق فرمود بنی امیه اجازه میدادن از توحید گفته بشه، از شرک نمیذاشتن گفته بشه. چون شرک فقط بت پرستی نیست، یه روز بت میپرستیدن از خرما، یه روزش هم میخوردنش، اون یه مدل بود. یه روز طاغوت شده بود بت، یه روز چاپلوسی در برابر حاکم ظالم شده بود بت.
از شرک که بگن دستشون رو میشه بازارشون
هم انواع داره، اقسام داره، درجات داره. گفت ما بیزاریم. بعد صداشو کم کرد، گفتش که منصب و اولیاء الله فلا تقاعدو. آروم به این رفقاش گفت اگه جایی فحش به امیرالمومنین شنیدید مجلسو خلوت کنید، حواستونو جمع کنید. خلاصه اگر دیدید کسی شک داره با ما نیست، باهاش گرم نگیرید، رابطه خودتون رو حفظ کنید. تو این شرایط بسیار سنگین امام باقر علیه السلام هم باید حقیقت رو بیان کنه، هم در این خفاست، در این فشار. وقتی شاه مروانی بیاد سر کار، وقتی امام باقر رو نگذارن عرض کنم که در مصدر امور باشه، اولویت ها عوض میشه. یکی شاخص ها اینه، این رو عرض کنم تا بعد بگم امام باقر صلوات الله علیه چگونه پرده از نفاق برداشت. این کتابی که محضرش هستیم کتاب احتجاج مرحوم طبرسیه. من ساعت رو نگاه میکنم چون حرف زیاده، تونتون یه خورده حرف میزنم.
بفرمایید.
هر روز یه نفرم میوردن امام باقر امتحان کنه. آدم چه سوالم میخواد بکنه ولی خود سواد داشته باشه. مثلا الان به من بگم برو بشین مرجع تقلید سوال کن، یه سوال فقهی بپرس، من اصلا چه میدونم گردنه های مباحث فقهی اصولی کجاست، کجا بزنگاهه. مثلا یه سوالی میپرسم که شاگرد و شاگرد و شاگردانش هم بلد. اینا هر از چند گاهی عبارت اینجوریه، میگفتش که حاکم صدا زده، شاه منو صدا زده، گفته برو از فلانی بپرس. چی بپرس؟ برو از فلانی بپرس. اینا گفتش که یقول لک امیر المؤمنین، منظورشون از امیرالمؤمنین شاهان، که مردم روز قیامت شامنهارشون تا معطل مثلا فرض بفرمایید حساب کتاب بشن چیه؟ حضرت جواب میداد با آیات قرآن. مثلا این چیستان هست تو این مسابقات تلویزیون، بله، که خیلی وقت اطلاعات عمومی شن به درد نمیخوره. مثلا بگو ببینم اون کدام مبعوثیه که نه جن نه انس، مثلا نه زن نه مرد، و عرض کنم خدمت شما از ملائکه نیست ولی مبعوث شده توسط خدا. حضرت فرمود فبعث الله غرابا، وقتی هابیل کشته شد توسط قابیل، خداوند یه کلاغی رو فرستاد که نحوه دفع کردن رو یاد بده. یا مثلا فرض کنید که گفتش که بگو ببینم کی بوده که انذار کرده، وعظ کرده، ولی نه از جن نه از انس نه از ملائکه، از خدا در قرآن اسمشو برده. حضرت فرمود اون مورچه‌ای که گفت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، که اون یه گفتش که آی مورچه ها برید تا این سربازای سلیمان زیر پاتون لهشون زیر پاشون لهشون نکردن و امثال اینها، که چی مثلا
محک بزنن،
محک بزنن با این سوالای چیستان بیخودی.
مثل همون سوال هایی که در جواب سلونی میگفتن،
بله. 10 جلسه میشد از این سوال های بی خودی من برای شما بگم که فلان کدام آیه است که اینطوریه، کدام. آقا امامی که به حقیقت کلام الله علم داره باید میرفتن میگفتن یبن رسول الله بگو چی بپرسیم، و حالا باید جوابشو امام بده. این شرایط یعنی دینداری بود در جامعه، ولی دینداری سخیف شده، سطح پایین. وقتی میخوانم امام بپرسن همیشه هم مبهوتن، اینه که به به امام چیستان ها رو بلده، مثلا که علم امام این نیست. این رو یک طرف از محدودیت های امام در نظر بگیرید، یه طرف دیگه یه محدودیت شدید عجیبی بود. هرچه امام علمش تو جامعه یواشکی دهن به دهن میچرخید، هرچه ارج و قرب اهل البیت نزد مردم افزایش پیدا می کرد، دو سه جایی که احتمال قدرت در بین اهل بیت هست، این باعث می شد عده‌ای بیان چیکار کنن، عده‌ای بیان دنبال این باشن که یه از این خلاصه نمد کلای برای خودشون درست کنن. مثلا عده‌ای شروع کردن که خب حالا که اینطوریه عافیت طلبیه بشینیم بحث علمی کنیم، باید حتما بریم بجنگیم، اولویت جنگ با بنی امیه است، همونجور که امام حسین جنگید. آقا جان امام باقر همونقدر امامه که امام حسین امامه. حالا شرایط ببینید، امام باقر علیه السلام باید مسئله مهدویت رو جا بندازه، مسئله امامت رو جا بندازه، فعلا شرایط قیام نمیبینه، این مصلحت اندیشی شخصی یا عافیت طلبی مثلا دنیا خواهی نیست، مفاهیم رو هم بفهمونه. آقایون شیعیانی که اون روز هنوز نماز خوندن بلد نیستید، اولیات توحید رو نمیدونید، نمیدونید ولایت به چه معناست، هی برید بجنگید کشته بشید، که با کدوم عقیده؟ این عقیده رو که میخواد منتقل کنه. یه باب دیگری هم باز شد، یعنی یه جبهه امام با حکومت داره، یه جبهه امام با برخی از داخلی‌ها شیعیان، کسانی که خیال میکردن حتما باید قیام کنیم بجنگیم تا مسلمون خوبی محسوب بشیم. کار امام سراسر جنگ بود، منطقه امام میخواست تا 1000 سال آینده رو بیمه کنه. امام یه فضای دیگه هم مقابلش داره، من این رو هم بگم بعد به وسط برسیم ببینیم حضرت چه کرده. حضرت توی این شرایط برای اینکه مفاهیم درست جا بیفته با بیرونی ها به گونه ای صحبت میکرد، با اخلاق و با سر فرصت، با عرض کنم سعه صد این سوالات رو جواب میداد، به شیعیان که میرسید میفهمد اونی که شما خیال میکنید مبارزه با ظالم اون نیست. تا علم و معرفت نداشته باشید، تا دور امام برحق جمع نشید، فکر نکنید که میتونید جهاد فی سبیل الله کنید. جهاد فی سبیل الله، دفاع از حق، اینا باید حول امام حق باشه. وگرنه یاران معاویه هم یا مثلا بعضی تو کربلا مقابل سید الشهدا کلون یتقربو الالله بدمه، باید دور امام حق باشی. لذا میگفتن اون روز باب شده بود که هر کسی میخواست قیام کنه به او قائم میگفتن. خدا انشالله ما رو در دوره اون کسی که آخر الزمان یملع الارض قسطن و عزلن ما رو هم انشالله در محضر و معیتش قرار بده. اومدن به حضرت گفتن که آقا قائم کیه؟ اینجا قائم کیه یعنی منظورشون چی بود؟ منظور این بود که چه کسی امروز امامه؟ کی امامه؟ اون کسی که قیام میکنه و میجنگه. در حالی که در مکتب تشیع امام شرط قیام نداره. الحسن و الحسین امامان،
قاما او قعد،
چه بایسته چه بنشینه. امامه که اولویتو میشناسه. اگه خودتون اولویتو بلد بودید بشناسید، امام نیاز داشتید. اگر خودتون تمام قرآن رو بی اختلاف میفهمیدید، که مبین قرآن لازم نداشتید. اومدن به امام گفتن سؤل عن القائم، آقا این
کی قرار قیام کنه؟
تو ذهنشون این بود، دوست داشتن حضرت از امام زمان ارواح نافدا مهدی موسی سلام الله علیه بگه، ولی بعد بگه خب بس منم، یا ای من نیستم پس فلان کس از بنی هاشمه پس برید سراغ او. یعنی یا دنبال این بودن که بگن شما اهل قیام نیستی، یا امامو تحریک کنن بسم الله آقا 10,000 تا 100,000 تا یار داری قیام کن، برای اینکه مکتب تشیع هنوز تبیین نشده ساقط بشه، یا اینکه امام یه نفر رو ترویج کنه. حضرت عرض کنم خدمت شما که فرمود که فضرب به یدهی علا ابی عبدالله، زد به حضرت امام صادق علیه السلام، فرمود هادا والله قائم و آل محمده.
اللهم صل علی محمد.
اون قیام کننده ی آل پیغمبر به خدا سوگند بعد از من ایشونه. یعنی اگر مصلحت بود و صلاح بود و شرایط بود که یه زمانی چه بسا میشد، اگر خیانت خواص نمیشد ممکن بود قیام هم میکرد امام صادق علیه السلام. اما فقط این به این معنا که او قیام کننده باشه نیست. حضرت باقر که از دنیا رفت، بعضی از این شیعیان خیال کردن که خب زمان امام باقر، الان با آقای امام صادق قیام کنیم، حمله کنیم، جنگ کنیم. یا عالمه امام زاده این کارو میکردن، رفتن سراغ امام صادق علیه السلام، گفتن که خب آقا جان دیگه بسم الله کی شروع میکنی، از کدوم شهر؟ حضرت فرمود که لعلکم ترون ان لیس کل امام هو القائم بعد الامام الذي كان قبله، اون کسی که یقوم و به امرکم، قیام به امور مسلمین میکنه، منم، نه اینکه لزوما قیام میکنه و میجنگه. اون یکی از شؤون منه. باید یاد بگیرید مطیع باشید. یعنی ببینید امامت رو میخواد به شیعیان آموزش بده، فکر نکنید که همزمان باید عرض کنم دائما بجنگید.
شما تکلیف مشخص
شما
نکن،
شما تکلیف مشخص نکن، امام رو باید بشناسید. لذا امام هم امام بعد از خودش رو تو جلسات خصوصی معرفی میکنه، هم میفرماد هر امامی شأن یقوم و به امر و بالامر دارن، اما شما فکر نکنید باید همواره او اون قیام کننده باشه. لذا جای دیگه که اومدن از امام باقر پرسیدن که گفتن ان نشیعتک بالعراق کثیرون، آقا خیلی شیعیانت زیاد شدن، دیگه اصلا مثل تو کسی رو نداریم، کی پس شما میخواید قیام کنید؟ حضرت فرمود که خیلی مثل این که حرفای بی خود گوشتون رو پر کرده، هنوز شما اصل امامت رو یاد نگرفتی، اینجا باید بشینی یاد بگیری، این دوره تربیته. والله ما انا به صاحبکم، نفهمون منم، با اینکه بودم پسرش فرمود نفهمون منم، من اون کسی که شما خیال میکنید نیستم. گفتن که پس کیه؟ فرمود انظرو من تخفا الناس ولادته، اون کسی که ولادتشو هم کسی نمیدونه کیه، میدونه ما وقت چجوریه. امام زمان رو با نافدا وقتی به دنیا آمد اکثر شیعه هم ولادتشو متوجه نشدن، مخفی بود. حضرت فرمود این دوره اون دوره نیست و روایات فراوانی داره.
این روایاتی که حضرت تمرکز میکنن رو مهدویت بچه چی بوده؟
ببینید مهدویت چند تا نکته مهم داره. یک احساس امید بخشی.
آها، یعنی روزهای خوب و خوش در راه.
مهدویت به فرمایش رهبری یک امر اعتقادی بزرگ در سطح نبوت. نبوت چقدر مهمه؟ ولایت همونقدر مهمه، مهدویت همونقدر مهمه. باید بدونید که یه روزی جهان زیر پای سربازان عادل، ظلم نکن، مهربان، عدالت گستر امام زمان، همه عالم انشاءالله زیر چکمه های سربازان اوست که با همه مهربانه، با همه سلمن، جز با دشمنان خدا که جلوی دیگران رو میگیرن با کسی خشونت ندارن به هیچ وجه. اینو بدونید، بدونید که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بدونید که زمین بالاخره میراث عباد صالحین میشه. بدونید اینجا دارید فحش میخورید، تو زندان بنی امیه شکنجه میشید، زن و مردتون قاطی هم دیگه برای اینکه به نوامیس جسارت بشه، ذهن مردی درگیر بشه که همسر منو کجاست، شکنجه ها چگونه است، آدم ها پوسیده بشن در زندان ها، اینا باید امید داشته باشن. بدونید آینده از آن ماست. بدونید مهدویت یک مسئله نوعی نیست، شخصی است. اون مهدی موعود سلام الله یک شخص است، پسر امام عسکری، پسر فاطمه زهرا، پسر
و او خواهد آمد.
اما حالا تا او بیاد چی؟ تا او هر امامی قائم برای شماست، هرچه او میگه. این آموزش امامته. عرض کردم اونا سوالاشون چی بود؟ چیستان؟ امام میگه اول بشینید سر کلاس اول که اصلا امام کیست، چگونه با امام باید مواجه بشید. این همه قرآن راجع منافقین صحبت کرده. خب الان کدوم منافق در دوره بنی امیه کی میگفت من منافقم؟ نفاقو چجوری بشناسیم؟ همه میگن اسلام. دیدید اونجا یحیی بن ام طویل میگه ما بیزاریم از آنچه اونا میپرستن، پس معلومه کفر باطنی دارن. بنی امیه در روایت امام صادق اون اگر عده‌ای از مردم، عده‌ای از آخوندهای درباری اینا را حمایت نمیکردن که اینا جرأت نمیکردن انقدر ظلم کنن.
یعنی دوره امام دوره ملاک و منات شناسیه. در
امام به یک معنا ما شیعه باقری هستیم، به یک معنا شیعه جعفری هستیم سلام الله علیه، چون تازه داریم میفهمیم فرصت تبیین شده
حق چیه؟
حق چیه و ما وقتی مسلمانیم یعنی چی، وقتی شیعه مکتب اهل بیتیم
ایمان یعنی چی،
بله ایمان یعنی چی. بعضی ها فکر میکردن اگر شمشیر به دست بگیری با ظالم به جنگی این یعنی ایمان. آقا اگر شما معیار نداشته باشی خودت ظلم میکنی.
بله بله.
کما این که بنی عباس به این عنوان اومدن بنی امیه رو شکست دادن، خودشون بیشتر از بنی امیه ظلم کردن. داعش به اسم خلافت اسلامی می جنگه، این همه ظلم میکنه. کسی که میخواد عدالت گستری کنه بعد اولا در پناه امام باشه، زیر سایه علم امام باشه. یعنی شما بدونید مثلا میگه من میخوام عبادت کنم، خب عبادت کنم هر کاری دلم خواست بکنم. نه آقا اینطوری نیست، آداب داره. وضو گرفتن آداب داره، نماز خوندن آداب داره. آیا ما حق داریم هر چی از ذهنمون درمد به خدا بگیم؟ نه آقا، بحثه که چه اسم و صفاتی به خدا میشه نسبت داد، اینا آداب داره. یعنی دینداری آداب داره، آموزش میخواد. و نکته محوریش که جلوتر مفصل اگر رسیده عرض میکنم اینه که باید در پناه و معیت امام معصوم باشه. حالا شما نگاه کنید دارن دقیقاً بنی امیه کجا رو میزنن؟ امیرالمومنین رأس ائمه رو. این چه دینداریه، این چه اسلامیه. از اون طرف چون ظلم شدید میکنن، عده‌ای برای مبارزه با اونها قیام میخوان بکنن که حضرت این وسط هم باید مسئله مهدویت رو بیان کنن که ما اهل مبارزه هستیم، ولی وقتی زمانی که مصلحت مسلمین هست و خداوند اراده کرد. حقیقت امامت چیست؟ نحوه درگیری ما با اینها چیست؟ اینجوری هم نیست که مثلا امام ساکت باشه. یه شاعری رفته بود برای یکی از شاعرهای بنی امیه بیت شعر مثلا گفته بود تو مثلا شیری چی هستی؟ حضرت صدای زد بیانجا ببینم برای چی رفتی؟ مثلا فرض بفرمایید که تعریف کردی، آخه من گفتم شیر والاسد و کلبون. شیرم مثلا یه حیوان عرب به همه حیوانات درنده میگه کلب، یه سگیه، من نمیخواستم. حضرت اون نه، حق ندارید، حق ندارید بازار اینا رو گرم کنید. یعنی نیست که بگیم مبارزه نمیکردی، یعنی کلن اتفاقا افراد رو میفرستن، باید بیزار باشی، قلبت باید مملو از بغض به ظالم باشه. جایی فرصت کردی باهتو هم اونها رو باید چکار کنی؟ مبهوت کنی با استدلال. اما زمان نبرد فیزیکی اون موقعی که امام میفرمود، این همه باید تحت امر امام جامعه باشن. خب حالا امام جامعه کیه؟ این همه ادعای مسلمونی میکنن، چی کار کنیم؟ حضرت یه باب موسعی رو باز کردن که من از فرصتمون چند تا نکته عرض میکنم. یک، حضرت فرمودن که خب به برید اجلی فرمودن، برید ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. این خدا فرموده این صراط مستقیم منه، از این اطاعت کنید جای دیگه نرید. منظور چیه؟ صراط مستقیم یعنی چی؟ هر روز میگی آقا شما بفرمایید، شما ولایت علیه ول اوصیا، شما اول باید معرفتتو درست کنی. بله سر جاش اون شیعیانی که فکر میکردن اگه معرفت داشته باشن دیگه هر کاری دلشون خواست بکنن عبادت رو بذارن کنان، حضرت فرمود به شیعیان هم پیغام برسونید اگر عمل نداشته باشید شفاعت ما به شما نمیرسه، ما کار براتون نمی کنیم. عمل مهمه، ولی باید بدونید عمل در پناه معرفتی که مهمه. اگر فرصت هست یک دوتشو عرض کنم.
خب یه دونه دیگه بفرمایید، بعد انشالله مشرف بشیم به ساحت قرآن کریم برگردیم انشالله اگر فرصت بود ادامهش بشن.
حضرت برای اینکه آدرس رو بدن و بعد نفاق و مشخص کنن، یه روز داشتن صحبت میکردن فرمودن که تمام سنن مرسلین به پیغمبر رسید. یه سنن مرسلین به پیغمبر رسید چی چیه؟ فرمود یعنی علم همه انبیا، علم آنچه در عالم هست، علم اولین و آخرین. بعد از اون به علی ابن ابی طالب رسید. خب ائمه به خودشون که میرسیدن به خاطر شرایط خطر جلوتر نمیومدن. یکی گفتش که آقا فامیر المؤمنین اعلم ان بعض النبین، حالا پس علی اعلم یا بعضی از انبیا؟ آقا ببینید چقدر پیشرفت رخ داده. تو جامعه که امیر المؤمنین لعن میکردن، امام باقر سطح سوال ببینید، بله. سطح سوال چیستان ها ببینید کجا حالا رسید به اینجا. علی برتر است یا انبیا؟ حضرت نفرمود علی برتر است، فرمود که اینو ببینید چی میگه، تو هنوز نفهمیدی، خدا بهت درک بده انشاءالله. من میگم علم اولین و آخرین، علم انبیا رو خدا پیغمبر داده، همه رو یک جا به علی ابن ابی طالب داده. حالا تو میگی از بعضی پیغمبرها برتره، اون نفس رسوله، جایگاه مشخص بشه تا ملاک نفاق چه که انشاءالله بعد از قرآن عرض میکنه
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خیلی سپاسگزارم از لطف و عنایتتون. مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت باقر با این همه خدمات و همه اونهایی که شاگردان مکتب حضرت هستند در طول تاریخ و این علوم رو به ما رسوندن. امروز سالگرد عروج ملکوتی حضرت آقای مهندسی هم هست، آقای 27 تیر ماه
رحمت الله
علیه، یه داغی رو دل ما گذاشت عروج ایشون. انشالله که مهمان سفره امام باقر باشه. یه کتابی اگر فرصت شد انشالله از آثار ایشون من بعد از تلاوت قرآن معرفی خواهم کرد. صفحه 235 رو امروز تلاوت بکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه هود و آیات ابتدایی سوره مبارکه یوسف باز می‌کردیم. با احترام همراه شما و در کنار شما، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين
اللهم صل على محمد
خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما 10 سال هست که حاج‌آقای مهندسی رو ما در بین خودمون نداریم انشاءالله که عنایات ایشون و توجهات ایشون شامل حال هممون بشه من کتاب رو معرفی بکنم سلسله مباحث برنامه سمت خداست با حضور حاج‌آقای مهندسی سوالات شما و پاسخهای لطیف ایشون با عنوان توبه بازگشت به حقیقت وجود اگر دوستانم زحمت بکشن نشون بدن بله عزیزانی که میخوان این کتاب رو تهیه بکنن با ادبیات ایشون و با لطافت ایشون در واقع آشنا بشن و اهل توبه بشن هم میتونن به سایت ما مراجعه بکنن هم به کانال ما در سروش و ایتا و اگر به هر دلیل موفق نشدید 20303 شماره پیامک ما سست ختام فرموشات حاج‌آقای کاشانی رو بشنویم و انشالله خداحافظ میکنم
بسم الله الرحمن الرحیم من عذر میخوام امروز خیلی تونتون صحبت کردم میخواستم
حرف خیلی زیاد بود
این در ذهن عزیزانمون بیاد که امروز یه خضوعی پیدا کنیم که امام باقر سلام الله علیه خیلی برای ما زحمت کشیده یک روایت هم به عنوان کلام پایانی بفرمایید حضرت باقر سلام الله علیه این رو برای ما فرمودن که تو اون شرایط مردم بدونن راه کجاست با این همه ادعاهای اسلام امام باقر فرمود یه مردی اومد پیش پیغمبر و گفتش که یا رسول الله هر کسی بگه لا اله الا الله مؤمنه خب هر کس لا اله الا الله بگه مسلمان هست مؤمنم هست حضرت فرمود که دشمنی با ما اونها رو به یهود و نصارا ملحق میکنه انکم لا تدخلون الجنه حتی تحبونی شما بهش نمیرید تا اینکه من رو دوست بدارید پیغمبرتون رو و کذب من زعم انه یحبونی دروغ میگه کسی که بگه من رو دوست داره و یبغض هذا و بغض این رو یعنی علی ابن ابی طالب داشته باشه امام باقر فرمود که ملاک نفاق این است که بغض علی ابن ابی طالب داشته باشید، به بلندی مناره های مساجد و فریاد تکبیرهای بین دو نمازها نگاه نکنید. اگر مسجدی درش بغض امیرالمومنین هست، بدون اونجا خانه نفاقه و اون مسجدم مسجد ضرار.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. دعا بکنید مخصوص برای شفای مرزان.
این ایام یکی از دوستان ما از مبلغین قدیری متاسفانه در بیمارستانن و قضی حالشون شدت گرفته. بیماران کرونایی خیلی زیادن، بعضی از عزیزان این برنامه الان درگیرن. از امام باقر صلوات الله علیه که هزار بار شبانه روز برای مغفرت گناهکاران شیعه دعا میکردن، میخواییم امروز به ما عنایت کنن و همه بیماران رو به برکت مادر بزرگوارشون که معجب بودن به ایشون و پدر بزرگوارشون، از خدا بخوان خدا به همه بیماران شفا عنایت کنه
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از توجهتون. کاروان دل شکسته من ره سپار بقیع ویران است، زائرم زائر امامی که از غمش سینه بیت و اقصا است. تا فردا و تا سلام دوار. متشکرم از آنجا والمنتجب من عباده. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعتك وحذرت من معصيتك فصل علي يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين.